بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وقد قيل في التعليم الأول لما كان يجب أن تكون مقدمات البرهان كلية حتى تكون يقينية لا تتغير تغير الأمور الشخصية، ووجب أن تكون نتائجها كذلك كلية ودائمة، وجب أن لا يكون برهان على الأشياء الجزئية الفاسدة، بل على احوالها قياس ما يدل على ان الامر هكذا فقط. این بخش دوم از این فصل درباره مسئله دیگری است که برهان بر قضایای شخصیه اقامه نمیشه، و این بخش را مرحوم خواجه به صورت مستقلی در آخرین فصل کتاب برهان مطرح کرده. شیخ کلماتی از ارسطو در کتاب برهانش نقل میکنه و توضیحاتی هم اضافه میفرماید و اشکالاتی که درباره این مطالب به نظر میرسه اونها را ذکر میکنه و جواب میده. ارسطو از اینجا شروع میکنه مطلب را که چون برهان باید مفید یقین دائمی باشه، شرایطی در مقدمات برهان در نظر گرفته شده که باید مقدمات برهان کلیه باشه، به همون معنایی که در کلی گفتیم. پس هم مقدمات برهان باید کلی و دائمی باشه و هم نتیجه برهان. پس نتیجه برهان یک علم جزئی متغیر نخواهد بود. پس نسبت به قضایای شخصیه‌ای که در معرض تغییر هستند، اینها برهان اقامه نمیشه. وقد قیل فی التعلیم الاول لما کان یجب ان تکون مقدمات البرهان کلیتن حتی تکون یقینیتن لا تتغیر. بر این اساس که ما برهان را تعریف کردیم به قیاسی که مفید یک علم ثابت و لایتغیری است، پس مقدماتش باید کلی باشد تا چنین علمی را افاده کند. یقینیتن لا تتغیر و تغیر الامور شخصیه، اونچنان که قضایای شخصیه تغییر میکنه. امروز موجود یک صفتی را داره و بعد تغییر میکنه، صفت دیگری را پیدا میکنه. در قضای شخصیه اینطوریست. اینجور علم هایی که در اثر تغییرات معلوماتشون تغییر میکنند، اینها از راه برهان به دست نمیاد. اینا را آدم باید احساس کنه، ببینه. برهان نمیتونه چنین علم متغیری را افاده کنه. مقدمات برهان باید اینطور باشه، طبعا نتایجش هم باید همینطور باشه، و وجب ان تکون نتایجها کذلک کلیتا و دائمه. بنابراین وجب ان لا یکون برهان علی الاشیاء الجزئیه الفاسده. قضایای شخصی که راجب یک اموری است که اینها در معرض کون و فساد هستند، به وجود میاند و معدوم میشن. به این اوصاف فاسدشون، اوصاف فساد پذیرشون، برهان اقامه نمیشه. بله، ممکنه قیاسی تشکیل داد و یک نفع عرض کنم که حکمی را برای اینا اثبات کرد، ولی این قیاس برهانی نخواهد بود. بل علا احوالها، نسبت به احوال این امور فاسد، امور فساد پذیر. فاسد معناش این نیست که یعنی الان فاسد باشه، یعنی فساد پذیر باشه. بر احوال این امور فاسد و فساد پذیر قیاسی تشکیل می شود که دلالت می کند بر اینکه این مطلب چنین هست، اما اینکه محال است چنین نباشد، تغییر پذیر نباشد، این را دیگه افاده نمی کنه. فانه لا یمکن ان یدل علی انه یجب ان لا یتغیر. چنین قیاسی نمیتونه اثبات کند که حتما تغییر نمی کند. فرض اینه اونها امور تغییر پذیر هستند، پس چگونه میتونیم قیاسی تشکیل بدیم که دلالت کنه بر اینکه اینها تغییر نمی کند؟ تا اینجا بیان مبتنی بود بر این که برهانی نمیتوانیم بر امور فساد پذیر اقامه کنیم. از اینجا ترقی میکنه، میگه حتی علم هم به اینها تعلق نمیگیره، که البته باید این علم را به علم کلی و علمی که از مفاهیم کلی تشکیل میشه، علم ثابت تفسیر کنیم، و الا اگر علم به امور جزئیه هم را شامل بشه، خب طبعا علمش تعلق میگیره، اینو باید تأویلش کنیم. ولا ایزن بها علمون، نسبت به امور فساد پذیر علم هم حاصل نمیشه، بلکه این علم ها اصالتا به ماهیت کلیه تعلق میگیره و بالعرض به اشخاص نسبت داده میشه. علم العلم الذی به طریق العرض، مثلا ما علم داریم به این که زید ناطق است، اما این ناطقیت مال ماهیت انسان است اصالتا و بالعرض به این شخص نسبت داده میشه. اون علمی که داریم که ناطق هست، به خاطر این است که انسان است، یعنی ناطقیت صفت ذاتی انسان، ماهیت انسانه، پس به شخص که نسبت داده میشه این نسبتی است بلحرس. حالا باز توضیح میده خودش. و اما الیقین فانما یکونو بالحکم الکلی الذی یعم الشخص و غیره، مثلا ما یقین داریم به این که هر انسانی ناطق است، زاهق است و امثال اینها، این احکام مال موضوع کلی است که هم شامل این شخص میشه هم شامل اشخاص دیگه میشه، هر وقت اشخاص انسانی موجود باشند این حکم را دارند. اینطور نیست که یک حکمی است مال این شخص به ما انه هذا شخص. پس یقین به این حکم کلی تعلق گرفته. ثم عرض و اتفق ان دخل هذا شخص تحت ذلک الحکم، از این جهت که این شخص هم مصداق انسان است این حکم را دارد، ولی این یک امر ذاتی نیست، برای اینکه ممکنه همین شخص بمیره و نفس انسانی ازش جدا بشه و فاسد بشه، دیگه این حکم را نخواهد داشت، همین موجود است ولی این حکم دیگه نداره. پس ثبوت این حکم برای این موجود خارجی به معنی هذا الموجود ضروری نیست، این اتفاقی است. ثم عرض و اتفق ان دخل هذا الشخص تحت ذلک الحکم دخولا لا تقتضیه نفس ذلک الحکم، خود ناطقیت اقتضا نمی کند که این مصداقش باشد، مصداقش انسانیت هست، مصداق ناطق، اما اینکه هذا الشخص هم ناطق است به خاطر اینکه فعلا انسانه، اما اگر مرد و فاسد شد دیگه انسان نیست، دیگه این حکم را نخواهد. ولی شخص یقتضی دوامه تحته، خود این شخص هم اقتضا نمی کنه که دائما تحت این حکم عنوان کلی انسان باشه، ممکن از بین بره و از این ماهیت خارج بشه. مادامی که فرد هستند نه، اما همینطور که عرض کردم این موجود، حالا خودش توضیح میده، این شخص انسان شما میگید این ناطق است به ضروره، بله مادام انسانن به ضروره ناطقن هست، اما وقتی مرد خاک شد بازم ناطق هست، ضرورت دارد که این موجود ناطق باشد. ولی شخص و یقتضی دوامهو تحته فلیس احدهما یقتضی دوامن نسبت معل آخر، نه کلی مقتضی این است که یک نسبت دائمی با این شخص داشته باشه، نه این شخص مقتضی این است که نسبت دائمی با اون کلی داشته باشه. فاذن النسبت بینهما عارضتون وقتا ما، مادامی که انسان است. والعلم اذن بالجزئی عن شخص علم بالعرض، پس اون علم کلی که داریم که هر انسانی ناطق است انطباقش بر این شخص بالعرضه، به خاطر این است که انسان است، نه اینکه علم اصالتاً به این شخص تعلق گرفته باشه. ولذالک اذا زال عن الحس، خب شما زید را دیدید که انسان است و علم هم دارید به این که ناطقه، فردا او را ندیدید دیگه، خب احتمال میدید که دیگه ناطقیت هم از این رفته باشه، برای اینکه مرده باشه. فاذا زال عن الحس وقع فیه شک کن، حتی نسبت به ذاتیاتش یا ناطقیت برای ثابت یا نه، یعنی ذاتیات ماهیت، مثل انه هل زیدون حیوانون، حتی ممکنه در این جهت شک بکنید که آیا حیوانیت هم برای ثابته یا ثابت نیست. فانه ان مات او فسده لم یکن حیوانا. از این جهت علم به معنای علم ثابت به شخص تعلق نمیگیره. باز این قسمت را از تعلیم اول نقل میکنه که دنباله همون مطلب است در کتاب همین منطقه ارسطو که چاپ شده، اونجا مراجعه بفرمایید. البته عبارت ها این اون عبارت ها نیست، ولی مطالب دنباله هم در اوائل کتاب برهان نقل شد. و قیله فی تعلیم الاول فرق نمیکنه عطف تحصیل. و قیله فی تعلیم الاول ایزن انه اذا فرض على الفاسد برهان كان احد المقدمتين غير كليه و فاسده. اگر ما بخوام یه برهانی برای یک امری که فساد پذیر است اقامه کنیم، ناچار یکی از مقدماتش این مفهومی که بر این شیء فساد پذیر اطلاق میشه اخذ خواهد شد. مثلا صغراش حتما باید یک قضیه شخصیه باشه، میگیم مثلا زیدون انسانون و کل انسان ناطقون فزیدون ناطقون. این برهان اگه بخوایم اقامه کنیم حتما این مفهوم زید در صغرا لحاظ میشه و اون حکمی که میخوایم برای این زید اثبات کنیم این نمیشه یک حکم کلی باشه. چرا؟ برای این که همینطور که گفتیم ممکن است این زید فاسد بشه و دیگه انسانیت رو نداشته باشه. پس نمیشه بگن انسانیت برای زید ثابت است مطلقا فی جمیع الاوقات. نه، وقتی مرد و فاسد شد متلاشی شد بدنش دیگه انسان نیست. بیلف تعلیم الاول ایزن انه اذا فرض علی الفاسد برهان. اگه ما برهانی بخوایم بر یک موجود فساد پذیری اقامه کنیم، یکی از مقدمات این برهان حتما باید کلی نباشد. و حالا که شرط کردیم که همه مقدمات برهان باید کلی باشه. کانت احد المقدمتین غیر کلیتین که همون صغرای برهان است و فاسدتن، لازمش این است که اون قضیه هم قضیه ای فساد پذیر باشن، یک حکمی باشه که تغییر کنه و فاسد بشه. اما این که گفتیم فاسده، اما فاسده، فلان المقدمات لو کانت دائمتن لکانت النتیجه دائمتن فکان دائمن یوسف و شخص الفاسد و بالاکبر ولو بعد فسادهی. اگر فاسد نمی شد این حکم، لازمش این بود که این حکم برای موجود ثابت باشد دائمن. و حالا که می بینیم این موضوع وقتی فاسد شد صورتش از بین رفت دیگه این حکم نداره. پس یکی از مقدمات دائمی نخواهد بود. و هازا محالون که بعد از اینکه فاسد شد باز هم اکبر برایش ثابت باشه. و اما اینکه گفتیم غیر کلیه هست، فن الکلیت تبقا و هازا شخص قد فسد. اینکه کل و انسان ناطقون این یه قضیه کلیه ایست، همیشه ثابته، هیچ تغییری هم نمی کنه. اما این ربطی به این شخص نداره. این شخص وقتی فاسد شد که دیگه اون کلی برای این منطبق نمیشه. اگر برای این منطبق بود و ثبوت اون کبرا برای این شخص ثابت بود، وقتی هم که فاسد میشد باید اون کلی ثابت بشه، وقتی این از بین میره باید اونم از بین بره. و حالا که اینطور نیست، اون کلیه ثابت است و حالا که این فرد از بین میره. فکیفه یمکن ان یحکم علیه بالکلیه، چیزی که خودش داره تغییر میکنه چگونه میشه یک حکم کلی را برای این ثابت کرد؟ و انما یبقى الکلی و محمولا، بله کلی بر این هم می شود، اما ایاما وقتا ما چند روزی بر این هم میشه. اما اینکه ثابت و دائمی باشه اینطوری نیست. و محال ان یکون برهان و لیست المقدمتان کلیتین و دائمتین. و اینا قبلا گفتیم که مقدمات برهان باید کلی و دائمی باشه، پس بنابراین بر یک امر فاسدی اقامه نمیشه. البته مبنی بر این است که ما برهان را اینجور تعریف کنیم که باید حتما مقدماتش کلی و دائمی باشه و یقین دائمی افاده کند. ولی خب جای این سوال هست که این چنین قیاسی که یقین در این وقت ما ایجاد می کند این اسمش چیه؟ جدل هست؟ مغالطه هست؟ چیه این؟ فایدن لا برهان علی الفاسد، ولا قیاس ایزن کلیگن، نه تنها برهان نمیشه بر یک امر فاسدی اقامه کرد، قیاس کلی هم که مفادش یک قضیه کلیه باشه نمیشه براش اثبات کرد. بل قیاساتون فی وقتن، قیاسات محدود به یک وقت خاصی. و سنبین بعدو ان کل حدن، از اینجا یه مطلب دیگری را میخواد بفرماید که در عنوان فصل هم اشاره شده بود، که همونطور که برهان راجع به امور فاسد به ما انها فاسده اقامه نمیشه، امور فاسد به ما انها فاسده حد هم ندارد. زید از اون جهتی که یک موجودی است در زمانی موجود و متحول میشه و بعد فاسد میشه و تبدیل به چیزی دیگری میشه، از این جهت حد نداره. حد مال انسانیت است که انسانیت امر ثابتی است. برای این مطلب از دو راه شیخ استدلال میکنه. یک راهش هست که در همین کتاب برهان ارسطو هم هست، همون راه اوله. یه راه هم بعد خودش اضافه میکنه. راه اول اینه که ما در یک بحثی در آینده خواهیم گفت، البته آینده این کتابه، در فصل چهارم از مقاله چهارم، که بعضی براهین هستند که با حد مشارکت دارند، یعنی اجزاء حد در برهان گنجانیده میشه. مفصلا بحث خواهد شد که در چه براهینی است که چنین چیزی میشه که اجزاء حد در خود برهان ذکر میشه. و اینا چند جوره. گاهی اجزاء حد مبدع برهان است، گاهی به قول منطقیین کمال برهان است، گاهی نتیجه برهان است، و گاهی همون برهان است که تغییر وضع داده. میگن گاهی هست که شما در حد علتی را اخذ میکنید و در یک برهان این اون علت را حد وسط قرار میدید. مثلا وقتی شما میخواد خسوف را تعریف بکنید، میگید الخسوف توسط الارض بین الشمس و القمر. این توسط الارض بین الشمس و القمر، این در یک برهانی حد وسط قرار میگیرید که قمر موجودی است که نورش مکتسب از نور شمس است و چنین موجودی میتواند موج جسم دیگری بینش واسطه واقع بشه و موجب محو نورش بشه، پس قمر انمها نور پیدا خواهد کرد. و این توسط الارض بین الشمس و القمر که حد وسط هست در این برهان، این جزء حد انخصافه. اصلا انخصاف چیه؟ این توی حدش اخذ میکنید. پس این حدی است که در مبدا برهان اخذ شده. گاهی برهان برای کمالش علت و معلول را هر دو را ذکر میکنند. میگن انمها نور القمر لعجل توسط الارض بین الشمس، که انمها معلول توسطه، اونا بهش میگن کمال البرهان، که برهان هم مشتمل بر علت باشه هم معلول. پس این را گاهی تعریف را ما اجزاء حد را گاهی در کمال البرهان اخذ میکنیم، و گاهی نتیجه برهان منطبق میشه بر حد، و گاهی هم هست که نه، اصلا اجزاء برهان عیناً همون اجزاء حد جا به جا میشه. مثلا میگیم که الارضو یتوسطو بین الشمس و القمر، اینجا توسط را ابتدا ذکر میکنیم در اولین برهان و حد وسط قرار میدیم. ولی وقتی میخوایم تعریف کنیم خسوف را، میگیم الخسوف انمها نور القمر لعجل توسط، جا به جا میشه اینا. این حدود همون هاست، توی همون برهان هم همین حدود اجزای حد اخذ شده، منتها در اونجا اول معلول، اول علت ذکر میشه در برهان، اما در اینجا اول معلول را ذکر میکنیم. و سنبین بعدو، عرض کردم در فصل چهارم از مقاله چهارم همین کتاب خواهد اومد. ان کل حدن فا اما ان یکونه، این عبارت مهم این است که هر حد و برهانی چنین مشارکتی را دارن، ولی اونجا خواهم گفت اینجور نیست. حد با بعضی از براهین اینجور مشارکت را دارن، ولی میتونه حدی هر اجزای حد در بعضی از براهین واقع بشه. منظور اینجور باید تفسیر کنیم. فان کل حدن فاما ان یکون مبدا برهان، یعنی یمکن ان یکون مبدا برهان او تمام برهان، که کمال برهان هم گاهی بهش میگن، او نتیجته او، او یکونو برهانن متغیرن متقلبن، همون برهان است که جا به جا شده، زیر و رو شده. و تکون الاجزاء التي للحد مشترکه بین الحد والبرهان، در این موارد هست که حد و برهان با هم مشارکت دارن، اجزاء حد در برهان گنجانیده میشه. خب وقتی اثبات کردیم که برهان بر قضایای شخصیه اقامه نمیشه، شامل چنین براهینی هم میشه، این براهین هم که مشتمل بر اجزای حد باشد اقامه نخواهد شد، پس حد هم نخواهد داشت. چون حد و برهان مشارکت دارند، بعضی از براهین مشتمل بر اجزای حد هستند و چنین براهینی هم بر امور شخصی اقامه نمی شود، پس حد هم نخواهد داشت. این یه استدلال. و از لا برهان علیها، یعنی بر امور شخصی، فلا حد لها. ثم الفاسدات، یه راه دیگری برای این که بگیم قضای امور شخصی حد ندارد. ما وقتی حد میخواییم برای یه چیزی بیان بکنیم، به خاطر این هست که میخواییم این موجود را از موجودات دیگری متمیز کنیم. خب وقتی ما بخواییم یک شخصی را، زید را، از سایر موجودات متشخص و متمیز کنیم، این تمیز بین این شی و موجودات دیگری است از غیر نوع خودش یا از موجوداتی از نوع خودش. وقتی میخوام بگیم زیدون ماهو، حدش رو میخوام بیان کنیم، این جوابی که از این ماهو میدیم که حد این زید هست، برای اینه که زید را از فرس و بقر ممتاز کند، یا برای این است که زید را از سایر افراد هم نوع خودش متمیز کنه. اگر بخوایم از سایر انواع متمیز کنه، این حد میشه حد ماهیتش، نه حد خود شخص. حد زیدی که او را متمیز میکنه از بقر و غنم چیه؟ حیوان و ناطقه. حیوان و ناطق حد زید به معنی او زید نیست، این حد انسانه. پس این حد اصالتاً مال انسانه، بالعرض به زید نسبت داده میشه. و اگر بخوایم زید رو از عمرو بکر بخوایم جدا کنیم از سایر افراد هم نوع خودش، در اینجا که ذاتیات نمیتونیم بیاریم، برای اینکه مشترکات ذاتی دارن همه این افراد، نمیتونیم بگیم چون زید ناطق است پس عمر نیست، به واسطه ناطقیت متمایز میشه از عمر. ناطقیت و سایر ذاتیات مشترک بین همه افراد. پس اگه بخوایم حدی اقامه کنیم، باید از عرضیات باشه، بگیم چون زید پسر عمر است، چون سفید است، چون قدش فلان است، چون مرد است و خصوصیات دیگری که از عوارضش است، اینا را بیان کنیم. اولا اینا که حد نمیشه، حد از ذاتیات تشکیل میشه. ثانیا اینا حد و حصری نداره. اگر بی نهایت افراد انسان باشن و ما بخوایم زید را از همه اونا متمیز کنیم، اونقدر باید عوارض را درش عکس بکنیم که از همه اینا مشخص بشه. ثم الفاسدات، انما یفارق کل واحد منها، این عبارت گویا نیست، این مقدمه باید برای ذکر بشه که حد ما وقتی میخوایم برای چیزی بیان کنیم، برای این است که تمایز پیدا کند از اشیای دیگه. این تمایز با چیست؟ انما یفارقو، یعنی این تمایزی که میخواد پیدا کند یک موجود کائن فاسد، این از سایر چیزها میخواد تمایز پیدا کنه، با چه چیزهایی میخواد تمایز پیدا کنه؟ اما شیئا خارج عن نوعه، یا میخواد متمایز بشه از موجوداتی که خارج از نوع خودش هستن، مثل این که زید از فرس و بقر متمایز بشه. او شیئا من نوعه، یا از سایر افراد نوع خودش میخواد متمایز بشه به وسیله این حد. فاما مفارقته لما هو خارج عن نوعه فیجوز ان یکون بالمحمولات ذاتیه. بله، میتونیم بگیم زید برای این که متمایز بشه از فرس و بقر، میگیم عبارت است از حیوان ناطق، ناطق ممیز اوست از فرس و بقر، محمول ذاتی است، اشکالی نداره، در حد میتونیم اینا بیاریم، اما این محمول ذاتی است برای طبیعت الانسان، نه برای زید به معنی او زید. ولیکن لا یکون ذلک بما هو و هذا الشخص، این محمول ذاتی که به زید نسبت میدیم از اون جهتی که این شخص است که نیست، بلکه از اون جهتی که انسان است، پس این ممیز اصالتا مال انسان است نه مال شخص. بل به ماله طبیعت و نوع، چون طبیعت نوع انسانی را دارد به وسیله این محمولات ذاتی تمایز پیدا میکنه. و اما اشیاء التی فی نوعه، اگر بخوایم تمایز پیدا کند از سایر افراد هم نوع خودش، فانما یفارقها به امور غیر ذاتیه، اختلاف زید با عمرو بک که در امور ذاتی نیست و حد از ذاتیات تشکیل میشه، بل به خواص له عرضیه، با یک خواص عرضی هست که تمایز پیدا میکند. و یمکن ان تکون مشارکاته فی نوعی بالقوه بلا نهایته، افرادی که با زید مشارک هستند در نوع انسانیت ممکن است بی نهایت باشه. و اون چه زید را از همه اینا متمایز میکنه یک عرضیات بی نهایتی میشه. و لهوم اکل واحد منها فصلون آخر، فصل اینجا نه به معنی فصل مصطلح هست، یعنی وجه تمایز، یک وجه تمایز عرضی خواهد داشت نه ذاتی. فان الاشیاء التي تحت النوع الواحد متفق كلها في الذاتيات، پس باید یه سلسله امور عرضی بی نهایتی را برای زید ذکر بکنیم تا از همه افراد انسان متمایز بشه. فاذن لا يجوز ان يحد الشخص الفاسد و الشخص المشارك في نوعه الاقرب، نمیشه یک شخصی که خودش فساد پذیر است این را محدودش کنیم و مشخصش کنیم از سایر افرادی که مشارک با او هستند در نوع قریبشون، حدن یکون له بما هو شخصون، یک حدی باشد از اون جهتی که هو هذا شخص، چنین حدی نداریم ما. لأنه ان ميز بقول كان ذلك القول من عرضیات لا من ذاتیات، اگر واقعا بخوایم با یک سخنی با یک مفاهیمی زید را از سایر اشیا متمایز کنیم، این باید عرضیات در ایش ذکر کنیم نه ذاتیات. و من عرضیات اونم غیر محدود. و اما القول الذی من الذاتیات، اگر بخوایم حدی که از ذاتیات تشکیل شده برای ذکر کنیم، اون را از سایر اشخاص متمایز نمی کنه، از سایر انواع متمایز می کنه. اونم لا به ما هو هذا شخص، بل به ما هو نوع الانسان الذي يفرقه. و اما القول الذي من الذاتيات الذي يفرقه لا من اشخاص نوعه بل من سایر الانواع فليس له لان هذا الشخص، چنین حدی برای این شخص از اون جهتی که هذا الشخص است ثابت نمیشه، بل لان له طبیعتا نوع. فالحد للشخص الفاسد اذن بالعرض، اگر حد را به شخص نسبت بدیم این بالعرضه، اصالتا مال نوع است و بالعرض به شخص ساده شده، کما اینکه برهان هم همینطور بود، برهان هم بر طبیعت نوعیه اقامه می شد و به شخص بالعرض نسبت داده می شد. از اینجا اشکالاتی که ممکنه بر این مطلب متوجه بشه اونها رو شیخ ذکر می کند و دفع می کند. یکی این که شما از یک طرف در مقدمات، این اشکال بر اصل اعتبار کلیت هست در مقدمات برهان، میگه شما از یک طرف میگید مقدمات برهان باید کلی باشه، از یک طرف هم میگید ممکن است یه مقدمه برهان جزئیه باشه. مثلا بگیم بعض حیوان انسانو، ممکن است در یه قیاسی چنین قضیه‌ای داشته باشیم، قضیه جزئیه و برهان هم برش اقامه بشه، هیچ اشکالی هم نداره. از اون طرف هم میگید قضا مقدمات برهان باید کلیه باشه، این تناقضه. شیخ میفرماید که کلی دو اصطلاح داریم، یکی کلی در مقابل شخص به کار میبریم، ولی خود مفهوم ابایی از صدق بر کثیری نداره. یه وقت کلی میگیم در مقابل جزئی، یعنی سور قضیه کل باشد نه بعض. اونی که در مقدمات برهان شرطه اینه که کلی در مقابل جزئی شخصی، باید جزئی شخصی نباشد، خواه سور قضیه کل باشد، خواه بعض باشد، خواه مهمله باشد، همه اینها رو ما میگیم کلی. در مقابل شخص همه اینها کلی هست، یعنی مفهومش وقتی ملاحظه میکنید قابل صدق بر کثیری ده. حتی مفهوم بعض، مفهوم بعض قابل صدق بر کثیری نیست، مشخص که نیست. ممکنم هست خود این بعض مصداقش طبیعت نوعیه تام باشه، مثل همین که میگیم بعض الحیوان ناطقون. اون بعض الحیوانی که ناطقه چیه؟ طبیعت کلیه انسانه. این نحو جزئیات ضرر نمیزنه به اون شرطی که ما کردیم که مقدمات برهان باید کلی باشه. کلی به این معنا نگفتیم. اون کلی که در مقابل بعض گفته میشه و در مقابل قضایای مهمله، اون مراد نیست. اون کلیه در مقابل شخص مراده. بل قائل ان یقول انکم قد اشترطتم فی مقدمات البرهان ان تکون کلیتا لا محاله. این شرط را در مقدمات برهان ذکر کردی. از اون طرف ما میبینیم که بعضی از مقدمات برهان جزئی هستن، یه قضیه است که سورش بعضی و زاده که زاکانت مطالب جزئیت هم، مطلب جزئی را میخوایم اثبات کنیم و از برهان از مقدماتی استفاده میکنیم که توش بعض به کار رفت. ولی برهان الجزئی، حالا این یه بحثی است که آیا برهانی که نتیجهش قضیه جزئیه باشه این اشرف است یا اون برهانی که قضیهش کلیه است. خب شما بفرمایید اون برهان اشرف است، اما این مانع نمیشه از این که اون برهانی که قضیه جزئیه نتیجهشه اونم برهان باشه. چنان که میگید برهانی که نتیجهش موجبه هست اشرف است از برهانی که نتیجهش سالبه باشه. اینا بحثایی است که بعدا خواهد اومد. خب فعلیه کن، اما این مانع نمیشه از این که اونم برهان باشد. ول برهان الجزئی و این لم یکن فی شرف البرهان الکلی، به اون پایه نرسه از شرافت، لیکن انهو برهانون، به هر حال یک برهانیست، اعطای یقین میکند، اعطای علت میکند و افاده اعتقاد یقینی میکنه از شرافت، لیکن انهو برهانون، به هر حال یک برهانیست، اعطای یقین میکند، اعطای علت میکند و افاده اعتقاد یقینی میکنه. نظیر این که میگید برهان سالب از لحاظ شرافت به پایه برهان موجبه نمیرسه، ولی آیا این مانع میشه از این که بگید در برهان نباید قضیه سالبه به کار بره؟ نه، موجبه این نمیشه که چنین چیزی بگید. میپذیرید که برهان میتونه بعضی از قضایاش سالبه باشه بشه نتیجهش هم سالبه بشه. فانه برهان یعطی الیقین والعله فی کثیر من الاوقات، قضای سالبن در بسیاری از اوقات میتونن مفید یقین باشن. اگر این اشکال بشه جوابش چیه؟ فیکون الجواب، جواب این است: ان الکلی یقال علی وجهه فیقال کلی لقیاس شخص المخصوص، یعنی در مقابل شخص. گاهی میگیم کلی یعنی شخص نیست، کما اینکه جزئی دو تا اصطلاح داره. یکی جزئی در مقابل کلی گفته میشه که باز صفت مفهومه، یک جزئی گفته میشه یعنی شخص خارجی. ان الکلی یقال علی وجهین فیقال کلیون، یعنی گاهی میگیم کلی لقیاس شخص المخصوص، نسبت به شخص، یعنی در مقابل شخص میگیم اونی که قضیه شخصی نیست کلی است. و یراد به ان الحکم فیه علی کلیین، یعنی حکم برای یک موضوعی ثابت شده که قابل صدق بر کثیرین است، سوا ان کان علی کلی همه افراد اون کلی او بعضیهی، اونجا یک سور کل باشه یا بعض باشه، او مهملن اصلا سور نداشته باشه قضیه. همه اینا میگیم کلیست، چون موضوع شخص نیست. بعدن یکون الموضوع و کلیگن، یعنی موضوع مفهوم قابل صدق بر کثیرین. گاهی اینجور میگیم کلی و یقال کلیگن لقیاس الجزئیه والمهمل، گاهی کلی میگیم در مقابل قضیه جزئیه و قضیه مهمله، یعنی قضیهی که سورش کل نیست مهمله هم نیست، یعنی سورش بعض است، به اون قضیه میگیم جزئی. در مقابلش قضیهی که سورش کل است میگیم کلی. یقال کلیان لقیاس الجزئیه و المهمل، یعنی نسبت به جزئی و مهمل میگیم کلی. و یراد بهی ان الحکم علی موضوع کلی و علی کله، نه تنها موضوع یا عنوان کلی است بلکه شامل همه افراد این موضوع هم میشه. خب این دو اصطلاح، ما که میگیم مقدمات برهان باید کلی باشد به اصطلاح دومی نیست، یعنی در مقابل اون که قضیه مهمله باشد یا جزئیه یعنی سورش بعض باشد نیست، بلکه در مقابل شخص. و مقدمه الجزئیه غیر شخصیه، مقصود از این که میگیم مقدمه کلیه باشد یعنی شخصی نباشد. فان موضوعها کلیه و البعض ایزن الذی یختص بالحکم منها و ان لم یکن معینا فانه فی الاکثر طبیعت کلیه. وقتی شما میگید بعض الحیوان ناطقون، درسته بعض گفتید، اما مصداق این بعض چیه؟ یه طبیعت کلیه ایست، یعنی انسان، که قولنا بعض الحیوان ناطقون. پس بعض بودن و جزئی بودن منافات نداره به اینکه موضوع در واقع کلی باشه و حتی طبیعت تام می باشه. فاذن الوجه الذي اشترطناه في هذا الموضع تدخل فيه المقدمه الجزئيه، کلی به اون معنایی که در اینجا اراده کردیم، قضیه جزئیه به معنای اونی که سورش بعض است شاملش میشه. ولا تدخل الشخصيه، اما شخصیه دیگه واردش نمیشه. اینم یه مطلب. یه اشکال دیگری است که خود ارسطو بهش توجه کرد و اون اینه که شما قبول دارید که برهانی که بر کسوف قمر، بر کسوف شمس و خسوف قمر اقامه میشه، این واقعا برهانه، و حالون که این کلی نیست، مخصوص به وقت خاصی است. اگر شما میگید قضیه کلی مقدمات برهان و نتیجه برهان باید در جمیع اوقات صادق باشد، خب کسوف که در جمیع اوقات برای شمس ثابت نیست، خسوف که در جمیع اوقات برای قمر ثابت نیست، و حالون که خودتون مثال میزنید برای برهان به همین قضایا، این چطور جمع میشه؟ ببینید اینو خود ارسطو متوجه کرده و جواب میده. میگه وقتی ما میگیم القمر و منخسفان، این دو جور ممکنه اراده کنه. یه وقت منظور ما اینه که هاذا الجرم الموجود فی السما هاذا منخسفان، الان ماه گرفته و نگاه کنیم بگیم هاذا الجرمی که در آسمان میبینیم این منخسف است، این قضیه شخصی است، نه برهان میشه برش اقامه کرد و نه مقدمات برهان از چنین قضیه‌ای تشکیل میشه. اما القمر و منخسفان که ما میگیم قمر یک کلی است، ممکن است محال نمیدونه عقل که هزارها عالم باشد و هر عالمی یک قمری داشته باشه و همین الان همه قمرها منخسف باشد، عقل محال نمیدونه. قمر یه مفهوم کلی است، منتها بیش از یک فرد ندارد در خارج، عقلا محال نیست که چند تا فرد داشته باشید. پس این که میگیم کلی هست ضرر نمیزنه به اینکه این قضیه رو ما جز قضایای کلیه حساب کنیم، چون مفهوم فی حد نفسه قابل صدق بر کثیرینه، ولو در خارج یه مصداق بیشتر نداره. و قیل فی التعلیم الاول ولأن الاشیاء الواجبة الوقوع المتکررة بالعدد قد یبرهن علیها و تحد، چیزهایی که در خارج باید حتما تحقق پیدا کنه از نظر عدد هم تکرر داره، چند بار واقع میشه، مثل کسوف القمر، فحریون ان یشک شاک کن، این جا داره که یک کسی شک بکنه که انه کیف لغوغ الها مع فسادها برهانون و حدون. پس یه امر فساد پذیریست، قابل تغییریست، پس چگونه شما برهان و حد برش اقامه میکنید؟ و حالون که گفتید برهان و حد بر امور شخصی اقامه نمیشه. ول جواب ان کسوف القمر علی الاطلاق نوع ما بذاته، این خودش مفهوم نوعیست کسوف، مقولون علی کسوفات قمریت جزئیه، هر سالی که مثلا کسوفی واقع میشه یکی از مصادیق اون کسوف کلیست، و ذالک نوع طبیعت معقولت کلیه، فالبرهان والحد لتلک الطبیعت النوعیه ذاتیتون، اگر برهان را برای این طبیعت الکسوف اقامه کنیم، این برهان صحیحی است و ذاتی هم هست و دائمی هم هست، یقینی هم هست. اما کسوف فی وقت ما، این کسوف خاصی که امروز واقع میشه مثلا، فانه و ان اتفقا لا یکون الا واحدا، یک کسوف بیشتر نیست، مال همین ما هم هست، ولی باز مال طبیعت القمر است که طبیعت القمر عقلا محال نیست افراد زیادی داشته باشه، باز به این صورت هم قضیه برهانی است و اشکالی نداره. اما اگر این خسوف خاصی که الان واقع شده است به این اشاره کنیم، چنین چیزی از راه برهان به دست نمیاد، این فقط بازم ببینیم. فانه و این اتفقا لا یکون الا واحدا، قمر یکی بیشتر نیست. این اتفقه میگه برای اینکه ذات ماهیت قمر اقتضا نمیکنه که یه فرد داشته باشه، ماهیت القمر میشه میلیون ها باشه. اتفقه یعنی در اصل عوامل خارجی است، ماده مستعد برای قمر بودن نداشتیم مثلا. با اینکه یک فرد بیشتر ندارد، معناش اینه که با اینکه این یک فرد بیشتر نداره، فلیس نفس و تصوره کسوفا قمریان فی وقت حاله و صفته کذا یمنع ان یقال علی کثیری، حتی اگر بگیم کسوف القمر فی هاز الزمان، باز هم عقل محال نمیدونه که هزارها فرد داشته باشه، یعنی هزار تا عالم باشه، هر عالمی یه قمری داشته باشه و هر قمری هم در همین آن منکسف شده باشه، عقل اینو محال نمیدونه. حتی یکون فی وقت ما به تلک صفه کسوفاتون کذالک شمسیتون و قمریه، این محال نیست، نفس این مفهوم مانع نمیشه از چنین چیزی. کمال ایست تصور و معنی شمس و القمر یمن و یقال علا کسیری، خود تصور شمس و قمر مانع از کسیری نیست. و علا ما سلف لکم انا شرحه فعزن انما سار الکسوف الواقع و فی وقت کذا غیر کسیرین، این که این کسوف فقط یک چیز از یک حالت از مال یک موجود خارجی، نه به خاطر این است که لال ان معناه اذا تصور منع ان تقع فیها شرکتون، خود معناش تصور معناش مانع از شرکت باشد، اینطور نیست. بل اتفق لفقدان امور اخرى من خارج، اتفاقا این ماهیت یک فرد بیشتر نداره به واسطه امور خارجی. بل استحالتها از لیست شمس لا واحدتن و القمر لا واحدن و العالم لا واحدن، در خارج بیشتر نداریم. و عرض للکسوف ما عرض للقمر نفسی، همینطور که خود قمر یکی بیشتر نداریم، خب کسوفش هم یکی بیشتر نخواهد. و اما کسوف ما، بله، و اما کسوف ما معینون مشارون الی، اما اگر بخواد بگید این کسوفی که الان دارم میبینم، این ماه گرفتگی، این از راه برهان به دست نمیاد و این علمی است متغیر، تا مادامی که میبینید میتونید علم دارید، وقتی ندیدید دیگه نمیدونید که هست یا نیست، ممکنه تغییر بکن. فانما یتناوله البرهان بالعرض کما یتناوله سایر الفاسدات، ولیس یقوم البرهان علا کسوف ما من جهت ما هو کسوف ما، برهان که اقامه میشه بر این که در فلان موقعی کسوف واقع میشه، نه به خاطر این است که این کسوف خاص است، مال این شمس است یا مال این قمر است، بل من جهت ماه و کسوفن علی الاطراق یشارکه فیه کل کسوف عددی کان و تکرر، هر قد کسوفی واقع بشه این برهان شاملش میشه. برهان چی میگفت؟ میگفت وقتی زمین واسطه میشود بین ماه و خورشید، ماه میگیره. وقتی ما بین زمین و خورشید واقع میشه، خورشید میگیره. اگه هزار بار واقع بشه این برهان شاملش میشه، یک بارم واقع بشه شاملش میشه. اگه هزار تا دیگه ماه و خورشید هم داشته باشیم این برهان شاملش میشه، اما حالا که نداریم یه مصداق بیشتر نداره. او جوز الوهم وجود دهومه، وهم تجویز میکنه که یه عالم دیگری هم داشته باشیم، برهان داریم برای اینکه نداریم عالم دیگری مثلا. این هم یه نکته که این مطلب برهانی هست، یعنی اگر اقامه کنیم برهان بر مطلق الکسوف اشکالی نداره، شامل این کسوف میشه بالعرض، اما بر مطلق الکسوف این یک برهان بر امر فاسدی نیست، بر یک طبیعت کلی است. یه اشکال دیگر، این اشکال بر بیان کیفیت بیانی است که ارسطو در ابتدای این بحث داشت. ایشون گفت که چون مقدمات برهان باید یقینی و دائم باشد و نتیجهش هم باید یقینی و دائم باشد، پس بر امور شخصی برهان اقامه نمیشه. با اینکه مطلب برعکسه، باید بگیم چون امور شخصی علم یقینی بهشون حاصل نمیشه، پس برهان مقدماتش باید یقینی باشه. مطلب برعکسه، یعنی اول ما باید بدونیم که اموری هستن فاسد، اینها علم دائمی بهشون تعلق نمیگیره، پس این علمی که به اینها حاصل میشه علم فاسدی است، پس برهان بر این اقامه نمیشه. با اون که شما برعکس از اون طرف گرفتید، ولی قائلن ان یقول ان الحاجت الی کون مقدمات البرهان کلیتن چه دلیلی داریم برای اینکه مقدمات برهان باید کلی باشد؟ این احتیاج به اینکه مقدمات کلی باشد لا تتبین الا به بیان ان الفاسد لا یبقا به یقینون، باید اول اثبات کنید که امر فاسد یقین بهش حاصل نمیشه، پس برهان هم که مفید یقین است برای این اقامه نمیشه. فکیف صار القوم یثبتون ان الفاسد لا برهان علیه، ولی منطقین اومدن برعکس کردن، مخصوصا در همین کلام گذشته ارسطو اینجور گفتن چون مقدمات برهان کلی هست پس بر امور شخصی اقامه نمیشه. چرا اینجوری کردن؟ حالا که بعد عکسشو بگم، شیخ میفرماد که مطلب از جهت دیگری اونا به این صورت عنوان کرده. مسئله این است که ما در برهان دنبال علم یقینی میگردیم. خب علم یقینی هم رو تعریف کردیم به این که باید علم یقینی دائمی باشد، یعنی در جمعی اوقات صادق باشد، امکان زوال نداشته باشد. چون مسئله از تعریف برهان به دست اومده که برهان چنین چیزی است که علم یقینی غیر ممکن و زوال افاده می کند، بعد اومدیم دیدیم این در کجا صدق می کنه کجا صدق نمی کنه، دیدیم در امور فاسد صدق نمی کنه، اینه که برای این اساس این را تفریع کردیم بر اون. گفتیم چون باید مقدمات برهان یقینی باشد تا علم یقینی غیر ممکن و زوال افاده کند، پس در شخصیات اقامه نمیشه. نکته مطلب اینه که دوام برهان به این است که علم یقینی غیر ممکن و زوال افاده کند. ول جواب ان الغرض لیس ذلک، اینجور نیست که شما فکر کردید که اول اومدیم اثبات کنیم که امور شخصی علم دائمی ندارند و از این راه بخواهیم شرایط مقدمات برهان رو به دست بیاریم. لکن معنى القول هو انه لما کان الحکم اذا اخذ مقولا علی الموضوع و لیس دائما فی کل واحد من حتی لم یکن کلیا و حسب الکلیه فی البرهان اعرض الحکم للشک و الانتقاص، اگر حکم کلی به معنای کلی باب برهان نباشد چنین حکمی در معرض شک و انتقاض واقع می شود. از کان یتمیز فی البعض من الاعداد، در بعضی از اعداد وجود داره در بعضی اعداد وجود نداره، در یک زمان وجود داره در یک زمان وجود نداره. والمتغیر لا یقین به اذا اخذ مطلقا، اگر یک امر متغیری را به صورت مطلق اخذ بکنیم یقین دائمی بهش پیدا نمیشه. کذالک حال الجزئی المتغیر اذا کان الحکم مقولا علی الموضوع و لیس دائما فی کل وقت له، یک قضیه جزئی هم اگر حکمی برایش اثبات کنیم چون این نمیتونه دائما برای این موجود ثابت باشه یعرض لشک و الانتقاض، در معرض شک و انتقاض قرار میگیره. اذ کان یتغیر فی البعض من الازمنه، در بعضی از این زمانها دیگه این حکم برای ثابت نیست. والمتغیر لا یقین بهی، چیزی که متغیر باشد یقینی که قوامش به دوام است برای او ثابت نمیشه. فکأنه یقول السبب الذی اوقع فی الامور العامیه حاجتا الی ان تکون مقدمات البرهان علیها کلیتا و الا منع الیقین موجود به عینه فی الحکم علی الشخصیات. یعنی اول اومدیم گفتیم که اگر یک قضیه ای یقینی نباشد در معرض شک و زوال باشد این مفاد یک برهان نخواهد بود. بعد گفتیم قضای شخصی هم شبیه ایناست، برای اینکه در یک زمانی حکم برای ثابته در یک زمانی نیست، پس این هم مثل اون قضایای کلیه ایست که یقین بهش نداریم. فکأنه یقول، اون کسی که این شرط را میکنه و این بیان را میکنه گویا اینجوری میگه، میگم اون سببی که موجب این شده که در امور عام و کلی احتیاج باشد به این که مقدمات برهان برش یقین کلی باشد و الا اگر کلی نبود یقین حاصل نمی شد، همون سبب موجودن به عینهی فی الحکم علی الشخصیات، در امور شخصی هم اون سبب جاری است، در امور عامی که کلیت به معنای کتاب برهان نداشت این اون سبب در امور شخصی هم جاری است. پس از اینجاست که ما این را متفرع بر اون مطلب میکنیم. چیه اون سبب؟ هو تغییر و عدم الدوام. فیکون الکلیا موردن لتنبیه علی العله. این که میگیم کل چون کلی هست پس قضا در قضای شخصی نیست، به خاطر اینه که علتش رو بگیم چیه. این للبینه علی العله ظاهرا غلطه. موردن لتنبیه علی العله، تعبیر کلی را که میاریم برای این است که علت را بیان بکنیم، چون ملاک اینه که ما یک علم دائمی میخوایم. کلی باب برهان یعنی کلی که دوام هم داره، توش مفهوم دوام هم هست. پس کلی را که میگیم برای این است که چون ما علم دائمی میخوایم در امور شخصی برهان اقامه نمیشه، تنبیه بکنیم برای علتش. لال ان یکون نفس مقدمت بیانن، نه اینکه خودش مقدمه هست برای اثبات اینکه برهان بر امور شخصی اقامه نمیشه. این رو به طور اصل موضوعی نمیگیم، اصلا خودش علتش را بیان میکنه که چرا کلی نمیتونه چیز مقدمات برهان برای امور شخصی اقامه بشه، چون کلی باید باشه. پس اتکای بر کلیت به خاطر این است که علت را بیان کند، نه اینکه یک مقدمه ای باشه یا اصل موضوعی باشه. میگه چون ما گفتیم اینا، بپذیرید که مقدمات کلام برهان باید کلی باشه. نه، خودش علت را بیان میکنه که چرا ما نمیخوام بر نمیتونیم بر امور شخصی برهان اقامه کنیم. درباره این مطالب جای بحث های زیادی هست که دو سه دقیقه دارد که فرصت باشه اشاره میکنم. در امور شخصی چند تا مطلب هست. یکی این که اولا علم به اشیاء شخصی حاصل میشه یا نمیشه، چون در کلام ارسطو دیدید که اینم بود که ولا علم به حائزن. علم به اشیاء شخصی به دو صورت واقع میشه، یا علم به معنای اعتقاد مطابق با واقع، یا اعتقاد ثابت و دائمی. اگر منظور از علم اعتقاد مطابق با واقع باشه، بدون شک در امور شخصی هم پیدا میشه. وقتی الان من نگاه میکنم میبینم که ماه در آسمان گرفته، خب این علم، اعتقادی دارم مطابق با واقع، حالا فرض کنیم که مطابق با واقع باشه، این اعتقادی است مطابق با واقع. چشم باز میکنم شما را میبینم جلو من نشستی، چراغ روشن، اعتقادی است مطابق با واقع، این علم است. این نمیتونه مراد ارسطو باشه، یعنی خیلی بعیده که مثل ارسطویی چنین چیزی بگه اصلا علم نداریم، این اعتقاد مشکوکی، شک داریم در مورد. با اینکه خود ایشون محسوسات را و مجربات را و چیزهای دیگری را از قبیل بدیهیات تلقی میکنه، حالا ما درش تشکیک میکنیم. به هر حال علم به امور شخصی در امور وجدانیات که دیگه هیچ جای شکی نیست. من علم دارم به اینکه در دل من محبتی هست یا خوفی هست، این علم جای شکی هست درش. پس علم به امور شخصی و جزئی اگر منظور یعنی اعتقاد مطابق با واقع، این بدون شک در شخصیات و جزئیات هم حاصل میشه. اما اگر منظور از علم، علم کلی باشد، یعنی علمی که به هیچ وجه تغییر نمی کن. این دو جور در اینجا تصور میشه. یا میگیم خوف فی زمان کذا، یعنی زمان را قید موضوع قرار میدیم به چنین چیزی که امر موضوع شخصی است، اما میشه یک علم کلی دائمی براش ثابت بشه. یعنی من همیشه بدانم که فلان روز فلان ساعت حالت ترس داشتم، حکم دائمی است، علم من دائمی است، همیشه میدونم، هیچ وقت هم تغییر نمیکنه. موضوع مقید بوده به زمان خاص، گفتیم این حالت شخصی موجود فی زمان کذا به غیر موجود فی زمان کذا علم کلی بهش تعلق میگیره، یعنی علم ثابت. اگه یادتون باشه در اقسام علم گفتیم کلی به دو معناست، یکی کلی میگیم یعنی مفهوم در تصورات، یعنی ما یمتن و صدق و علا کثیرین، یکی کلی میگیم در مقابل متغیر، یعنی علم ثابت. این علم ثابتی است، علم کلی است، در همه زمانها صادقه، همیشه شما میتونید بگید، امروز هم میتونید بگید که من دیروز در فلان ساعتی ترس داشتم. یعنی ترس فی زمان کذا معلوم شما هست علی الدوام. پس علم به این معنا هم با اینکه تفسیرش هم بکنیم به کلیت و دوام، باز هم بهش به امور شخصی تعلق میگیره. و اما علم کلی به موضوع شخصی صرف نظر از قید زمان، محبتی امروز دارم فردام تبدیل به بغض میشه، این خود موضوع متغیر است. چنین علمی فقط از راه حس پیدا میشه و قابل دوام هم نخواهد بود. بعد از اینم که احساس قطع شد دیگه ما راهی برای درکش نداریم، میتونیم شک بکنیم که آیا چنین چیزی هست یا نیست، چون راهش همین بود که حس کنیم، یا حس ظاهری یا حس باطنی که علم حضوری هست. به این معنا بله میشه گفت علم ثابت به امور شخصی تعلق نمیگیره. این راجب علم. و اما راجب برهان، که آیا برهانی میشه بر امور شخصی اقامه کرد یا نه. اگه برهان بر امور شخصی یعنی علم جزئی متغیر به معنی و متغیر، بله این از راه برهان به دست نمیاد، این راهش فقط منحصر است به احساس یا ادراک باطنی. یه اموری که خودش در حال تغییره و ما میخوایم بلاواسطه اون را درک بکنیم ببینیم هست یا نیست، این از راه برهان حاصل نمیشه، چون برهان به هر حال مفاهیم کلی داره شخص میشه. حد اکبری که برش هم میشه مفهوم کلی است، حد اوسطی که برش هم میشه مفهوم کلی است. موضوع را میتونیم ما فقط، یعنی حد اصغر ممکنه یه ادراک جزئی باشه، ولی مفاهیمی که هم میشه برش مفاهیم کلی است. اون مفاهیم کلی برای شخص جزئی به معنی و جزئیان ثابت نمیشه، چون قابل صدق بر کثیر اینه. پس علم کلی به معنای چیزی که ثابت باشد دائما و منطبق بر افراد و اشخاص مختلف در زمانهای مختلف بر اعداد مختلف باشد، چنین چیزی جز از راه حس یا ادراک حضوری پیدا نمیشه، به این معنا برهان اقامه نمیشه بر جزئیات. و اما اگر باز همین معنا را در نظر بگیریم که این شیء جزئی را از اون جهتی که مصداق یک عنوان کلی هست، این میشه برهان برش اقامه کرد، و همین است که در کلام ایشون میگن اینا برهان بلعرض بر این اقامه شد. جای شبهه‌ای که هست اینه که ما یک قضیه‌ای داریم بدیهی که کل انسانن حیوانن، این کبرای ماست، کل انسانن حیوان. یه قضیه هم داریم که حازل انسان ها زیدون انسانن، این موجود خاص خارجی که با چشم میبینیمش این انسان است. اگر گفتیم هازا انسانون و کل انسانن حیوانون فهازا حیوانون، این قیاس صحیحه یا صحیح نیست؟ آیا این قیاس مفید یقین هست یا نیست؟ هازام رو بگیم یعنی زید موجود فی زمان کذا، که بشه علم کلی بهش ثابت بشه، یعنی در همه حالات می ثابت بشه. زید موجود فی زمان کذا انسانون و کل انسانن حیوانون، فزیدی که موجود است فی زمان کذا این حیوان است. این قیاس قیاس یقینی هست یا نه؟ و علم دائمی به ما افاده میکنه، زید موجود فی کذا دائما میدانیم که این انسان است، چه باشه و چه نباشه. فقط ممکن است چیزی که اینجا گفته بشه اینه که شما با این تقید به زمانی که میکنید در واقع مفهوم کلی برای این درست کردید، یعنی تصور کردید که زید یه موجودی است، میشه در این زمان باشه میشه نباشه، با این قید زمانی مفهوم کلی براش درست کردید و این برمیگرده به کلی. ولی منظور از این تقید این نیست که ما یه مفهوم کلی بخوایم عکس بکنیم، این تقید برای اشاره به موجود خاصی است که متشخص به ذات است. هر وجودی متشخص به ذاته، منظور وجود این زید است، این زیدی که الان موجود است به خودش متشخص به ذاته. این میخوایم براش برهان اقامه کنیم که این حیوانه، حالا صرف نظر از این که آیا با انسان و حیوان میشه برهان تشکیل بده یا نه، بگیم مثلا ضحاک بالقوه است از راه این که ناطقه، بگیم زیدان ناطقون و کل ناطقین ضحاکون بالقوه فهو ضحاکون بالقوه، اینا که برهان میدونن، این چه اشکالی داره راجع به زید اقامه میشه؟ تا علم دائمی هم برای ما اثبات میکنه، یعنی منظور از زید را قید زمان هم درش حقص میکنی، هاذ الموجود، با اینکه این موجود فردا نیست، اما این موجود در این زمان متعلق علم دائمی من است. و این مقدماتی که ذکر کردند که یا دائمی باشه، مقدمات برهان، اینا در جای دیگه‌ش هم ما اشاره کردیم. فقط به این صورت ما میتونیم بپذیریم که مطلوب ما در علوم قضایای کلیه هست، نه قضایای شخصیه، و احکامی را میخواییم برای موضوعات کلی اثبات کنیم که دائما در جمعی اوقات برای اونها ثابت باشه. از این جهت برهان باید مقدماتش کلی و دائمی باشه و بر اشخاص اقامه نیم. این حرف موجهی است که در علوم ما به چنین قضایایی احتیاج داریم. اما این که بگیم اصلا علم نیست، اصلا علم به وجود زید این علم نیست چون متغیره، مگه در علم این شک شد شرط شده بود که نباید متغیر باشه؟ بگید اصطلاح خاصی داریم، این علمی را که اینجا میگیم یعنی علم متغیر. باز علم ثابت یعنی علم ثابت. علم ثابت ممکن است به موجود متغیر تعلق بگیرد، برای اینکه اون موجود متغیر را وقتی قید زمانی بهش عقص کردیم، قید موجود دادیم زمان را، یا وجودش را بتونیم اشاره بکنیم، اون وجود متشخص را، این متعلق علم دائمی میتونه واقع بشه. اینا هیچ کدوم وجهی نمیشه که بگیم ما برهان برای شخصی اقامه نمیشه. فقط چیزی که قابل توجیه همینه که ما برهان رو براهین علوم میگیم و در علوم احتیاج به قضایای شخصی نداریم. صلی الله علیه و آله.